با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
انجیل یوحنا فصل 15. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از عیسی تاک حقیقی است و شاگردان شاخه های آن هستند. این فصل 15 قسمتی از سخنان عیسی در بالاخانه بود. هرچند شاید خداوند بخشی از آن سخنان را در اتاق بالاخانه در میان نگذاشته است. فرض بر این است که چنین نکرد. علت آخرین عبارت در فصل 14 است که میگوید برخیزید از اینجا برویم. خداوند ما سخنان فصل‌های 15 و 16 را جایی بین اتاق بالاخانه و باغ جتسیمانی در میان گذاشت و بعد از آن دعا کرد، همان دعایی را که در فصل 17 می باشد، و وارد باغ جتسیمانی شد. اعتقاد بسیاری از مفسرین بر این بود که خداوند این فصل را در صحبت‌های خود در دره کدرون یا در کنار کوه زیتون گفت، چون در آن زمان تا آنجایی که می‌دانیم تاکستانی در آن منطقه وجود داشت که دره را می‌پوشاند. همچنین می‌دانیم که آن شب رخ ماه هم کامل بود، چون عید پسح بود. او ممکن است این سخنان را زمانی که در تاکستان قدم می‌زد گفته باشد، چون جای مناسبی بود. نظریه دیگری هم توسط چندین مفسر انگلیسی داده شده که من هم آن را میپذیرم و میگوید آن شب او به خانه خدا رفت تا بر طبق شریعت عمل کند، همانطور که همیشه چنین میکرد. در شبهای ایام عید فصح دروازه های معبد حتما باز بودند. آن دروازه های زیبا در واقع یک جنبه توریستی محسوب میشدند. آنها در یونان ساخته شده بودند و سپس به اورشلیم آورده شده و در معبد هیرودیس نصب شده بودند. دروازه ها از برنز ساخته شده بودند و در آنها تاک طلایی استفاده شده بود. اینکه تاک سمبل قوم اسرائیل است کاملا مشخص است، چرا که در مزمور 80 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: ما را همچون یک درخت مو از مصر بیرون آوردی و در سرزمین کنعان نشاندی و تمام قوم‌های بت‌پرست را از آنجا بیرون راندی. اطراف ما را از بیگانگان پاک کردی و ما ریشه دوانیده زمین موعود را پر ساختیم. همچنین در اشعیا فصل 5 آیه 1 و آیه 7 می‌خوانیم: اینک سرودی درباره محبت خود و تاکستانش می‌سرایم. محبوب من تاکستانی بر تپه‌ای حاصل خیز داشت. داستان تاکستان داستان قوم خداوند است. بنی اسرائیل همان تاکستان هستند. و مردم یهودا نهال‌هایی که خداوند با خوشنودی در تاکستان خود نشاند. از قوم خود انتظار انصاف داشت، ولی ایشان به مردم ظلم و ستم روا داشتند. او انتظار عدالت داشت، اما فریاد مظلومان به گوش می رسید. در ارمیا فصل 2 آیه 21 نیز می خوانیم: وقتی می خواستم تو را همچون نهالی بکارم، با دقت بهترین بذر را انتخاب کردم. پس چه شد که نهالی فاسد و بی مصرف شدی؟ در هوشع فصل 10 آیه 1 می گوید: اسرائیل مانند درخت انگوری است که شاخه هایی پربار دارد. ولی چه سود؟ هرچه ثروتش زیادتر می شود، آن را برای قربانگاه های بت‌ها خرج می کند. هرچه محصولاتش فراوانتر می شود، مجسمه ها و بت‌های زیباتر می سازد. پس مشخص شد که تاک قوم اسرائیل است. اکنون دوستان، خداوند یکی از مهمترین سخنان را می گوید که این افراد تا به حال نشنیدند. شاید امروز برای ما آشنا باشد، ولی برای آنان در آن زمان ناآشنا و عجیب بود. به او گوش دهید. عیسی تاک حقیقی و شاگردان شاخه های آن هستند. در یوحنا فصل 15 آیه 1 می‌خوانیم: من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است. در متن اصلی کلمه‌ای که در اینجا برای حقیقی استفاده شده اصل و خالص می‌باشد. چیزهایی می‌توانند حقیقی باشند که در مقابل دروغ و اشتباه قرار می‌گیرند، یا اینکه حقیقتی باشند که در برابر یک چیز ناخالص قرار بگیرد. مفهوم دومی مورد نظر است. این لغت قبلا هم در انجیل یوحنا به کار رفته است. یحیای تعمید دهنده نور تابانی بود، اما عیسی مسیح نور حقیقی است، یعنی نور اصیل و خالص است. موسی در بیابان به مردم نان داد، اما عیسی مسیح نان حقیقی و خالص است. پس در اینجا عیسی میگوید من حقیقی هستم، همان تاک اصیل و خالص. این شاگردان طرز فکر یهودی داشتند و افکار عهد عتیق آنها را هدایت میکرد. عیسی به آنان میگوید که قوم اسرائیل تاک حقیقی نیست. موضوع ضروری تعلق داشتن آنها به قوم یهود و دین یهود نیست. من تاک حقیقی هستم. مهمترین موضوع برای شاگردان باید ارتباط با عیسی مسیح باشد، و این نکته عالی و انقلابی برای آنان بود. خداوند ما در اینجا از یک روش ادبی تمثیلی استفاده کرد و آن را مشخص کرد که دین و مذهب یا مراسم یا سازمان‌های مذهبی ضرورت ندارند، بلکه باید با مسیح در ارتباط بود و توسط او هویت یافت. ما به وسیله تعمید با روح القدس در مسیح می باشیم از همان زمانی که به عیسی مسیح اعتماد کرده و او را به عنوان نجات دهنده می پذیریم و به عنوان فرزند خدا دوباره متولد می شویم. پدرم باغبان است. این هم یک عبارت تکان دهنده است. در عهد عتیق در مثل‌های آن چندین عبارت یافت می شود که خدا صاحب تاکستان است، اما اینجا او نگهدارنده و باغبان می باشد، یعنی کسی است که از تاکستان مراقبت می کند. عیسی تاک خالص و حقیقی است و پدر از او مراقبت می کند. در عهد عتیق پیشگویی شده بود که خداوند عیسی مسیح در حضور خدای پدر رشد خواهد کرد و در زمین خشک ریشه خواهد دوانید. به این نکته توجه کنید که چقدر پدر وساطت می کند تا عیسی را از دست شیطان حفظ کند که قصد از بین بردن او را دارد. پدر کسی است که از تاک مراقبت می کند و نیز از شاخه های آن. این حقیقت بسیار عالی است. شاخه ها بایستی به تاک متصل باشند. چرا؟ تا ثمر و محصول دهند. سه لغت و عبارت خیلی مهم وجود دارند و آنها را خواهیم شناخت. در یوحنا فصل 15 آیه 2 می‌خوانیم: هر شاخه ای را که میوه ندهد می‌برد و شاخه هایی را که میوه می‌دهند اصلاح می‌کند تا میوه بیشتر بدهند. در من، یعنی در مسیح بودن، مفهوم اصلی نجات یافتن می باشد. لغاتی از قبیل شفاعت، آشتی و فدیه هستند که عبارت مربوط به نجات را در بر می گیرند و تمام هدف در مسیح بودن است. دو گروه مردم وجود دارند: کسانی که در مسیح هستند و کسانی که در مسیح نیستند. چگونه می توان در مسیح بود؟ با تولد تازه. وقتی به مسیح به عنوان نجات دهنده اعتماد می کنید، توسط ایمان فرزند خدا شده اید. شما به وسیله روح خدا دوباره متولد می شوید. روح القدس کار دیگری هم می کند. نه تنها در شما ساکن می شود، بلکه شما را غسل تعمید نیز می دهد. بدین وسیله هر ایماندار در بدن مسیح قرار می گیرد. هر شاخه‌ای در من. این متن برای ایمانداران است، یعنی برای کسانی که در مسیح می باشند. عیسی مسیح در مورد چگونگی نجات یافتن کسی صحبت نمی کند. در واقع در این متن‌ها سخنان به هیچ وجه در مورد نجات و رستگاری نیست، بلکه درباره میوه و ثمر دادن صحبت می کند. در 10 آیه اول لغت میوه یا ثمره 6 بار تکرار شده است و هرچند جلوتر می رویم 3 درجه از میوه دادن را می یابیم. میوه، میوه بیشتر، میوه بسیار زیاد. موضوع اصلی در اینجا میوه دادن است. هر شاخه‌ای که میوه ندهد را می برد. آن را در کجا می اندازد؟ آن را از جایگاه میوه دادن دور می کند. این را در آیه 6 توضیح می دهد. بعدن آیات 3 تا 5 را دقیق تر بررسی می کنیم. در یوحنا فصل 15 آیه 6 می خوانیم: اگر کسی از من جدا شود، مانند شاخه‌ای بی فایده آن را می برد، دور می اندازد و خشکیده می شود. سپس آن را با سایر شاخه ها جمع می کند و در آتش می سوزاند. اکنون ممکن است در اینجا کسی بگوید یعنی نجات ما از دست رفتنی است؟ نه، چنین نیست. به یاد داشته باشید که این متن درباره نجات نیست، بلکه درباره میوه دادن است، درباره نتیجه نجات یافتن است. موضوع ثمرات حاصل شده پس از نجات یافتن است. اولا میوه چیست؟ به نظر من میوه در اینجا اشاره به نجات جانهای گمشده ندارد، آنطوری که بسیاری افراد اینگونه فکر می‌کنند. نجات جان گمشده نتیجه میوه است و نه خود میوه. میوه یا ثمره میوه روح است. ثمره روح القدس مطرح است. در غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. هیچ یک از این صفات پسندیده تضادی با احکام مذهبی و شریعت یهود ندارند. در زندگی ایماندار این میوه است. ماندن در مسیح، دعای تأثیرگذار، ثمر دائمی و شادی عمیق تولید میکند. یوحنا فصل 15 آیه 7 میگوید: و اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید، هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد. این دعای تأثیرگذار و نتیجه بخش است. یوحنا فصل 15 آیه 8 ادامه می‌دهد: شاگردان واقعی من محصول فراوان می‌دهند و این باعث بزرگی و جلال پدرم خدا می‌شود. این میوه و ثمره دائمی است. در یوحنا فصل 15 آیه 11 می‌خوانیم: این را گفتم تا شما نیز از شادی لبریز شوید، بلی تا مالامال از خوشی گردید. این شادی عمیق و آسمانی است. اگر کسی چنین ثمره‌ای در زندگی دارد، با این نوع زندگی کردن دیگران را به حضور خدا می آورد و البته نجات جانهای گمشده نتیجه زندگی او خواهد بود. هر شاخی که در من نباشد او را می برد. او در زندگی ما ثمره می خواهد. اگر شاخه میوه ندهد، چگونه آن را میبرد؟ یکی از این راه‌ها برداشتن آن شخص از جایگاهی است که میوه میدهد. بسیاری را میشناسم که کنار گذاشته شدند چون برای خدا ثمری نداشتند. این شامل خادمین و غیر خادمین میشود. برداشتن چنین شاخه‌ای به معنای از دست دادن نجات نیست، بلکه از جایگاه میوه دادن برداشته میشود. بعضی مواقع این برداشتن با مرگ جسمی اتفاق می افتد. من فکر می کنم این منظور نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 16 است، وقتی که می گوید گناهی وجود دارد که به مرگ منجر می شود. یک مسیحی می تواند به گناه کردن ادامه دهد تا اینکه خدا او را توسط مرگ بردارد. حنانیا و سفیره از کلیسای اولیه برداشته شدند که یک کلیسای مقدس و یک کلیسای ثمربخش بود. این دو دروغگو نتوانستند در آن کلیسا بمانند. شاید امروز در کلیساها وجود این گونه افراد آسانتر و معمولی باشد، ولی خدا این اجازه را به آنها در کلیسای اولیه نمیداد. هر شاخی که میوه دهد آن را اصلاح می کند تا میوه بیشتر دهد. کلمه یونانی در متن اصلی به معنی پاک کردن می باشد. بعضی افراد فکر می کنند اصلاح کردن همان هرس کردن است، ولی در واقع منظور اصلی اصلاح کردن و پاک کردن می باشد. البته شکی نیست که خداوند همچنین هرس می کند. او وارد زندگی ما می شود و چیزهایی را که مضر هستند بیرون می ریزد. چیزهایی را که از پیشرفت ما جلوگیری می کنند بیرون می کند. ولی این می تواند رنجاور باشد. به نظر من خداوند مرا اصلاح می کند وقتی که اجازه می دهد بیماری سرطان در من بماند. او آنچه را که جلوی پیشرفت ما را میگیرد هرس میکند. او هر آنچه را که مانع ثمر دادن ما باشد هرس میکند و خارج میسازد. یکی از دلایلی که بیشتر فرزندان خدا با این روش هرس کردن رنجیده میشوند این است که از خدا و رابطهشان با او بسیار دور شدند. هرچه به خدا نزدیکتر باشیم، کمتر رنجیده می شویم. به یاد دارم وقتی که پسر بچه‌ای بودم، از مدرسه فرار می کردیم و به بازی مشغول می شدیم. کتاب‌هایمان را در مدرسه می گذاشتیم و به نهری برای ماهیگیری می رفتیم. هرچند ماهی نمی گرفتیم، اما خیلی خوش می گذشت. بعد برای برداشتن کتاب‌ها به مدرسه می رفتیم تا والدینمان شک نکنند که به مدرسه نرفته ایم. مدیر مدرسه متوجه این کار ما شده بود و وقتی وارد کلاس شدیم او پشت سر ما آمد و گفت بچه ها خوشحالم شما را میبینم. ما را به دفتر خودش برد. مجبور شدیم منتظر بمانیم تا او برود و چوب بیاورد تا ما را تنبیه کند. یکی از بچه ها که با ما بود چندین بار این کار را انجام داده بود و تنبیه شده بود به ما یاد داد که چه کار کنیم. گفت وقتی مدیر می‌خواهد دستتان را با چوب بزند سعی کنید آن را به او نزدیکتر کنید تا درد را زیاد احساس نکنید. هرچه به او نزدیکتر بشوید درد را کمتر احساس می‌کنید. به این نصیحت او گوش دادیم و این یکی از بهترین نصیحت‌ها در زندگی من بود. خداوند هر که را که دوست می‌دارد او را اصلاح می‌کند و این بر آن معنا نیست که ضد ماست، بلکه می‌خواهد ما در زندگی ثمره‌ای داشته باشیم. همیشه سعی بر آن داریم که شکایت کنیم و از خدا دور باشیم، ولی هر چه به او نزدیک‌تر بشویم از رنج و آزار دورتر هستیم. بنابراین همانطور که گفته شد منظور از هرس کردن در اینجا اصلاح و پاک کردن است. وقتی در منطقه بیت لحم بودم دیدم که در تاکستان ها تاکای انگور را بر زمین می گذارن و با یک تخت سنگی آنها را برپا نگه می دارن. چون انگورها کثیف می شدند و آفت بر آنها می نشست آنها را قبل از برداشت محصول می شویند و کثافات را از آنها پاک می کنند. پس خدا به زندگی ما وارد می شود، ما را برپا داشته و پاک می کند تا میوه بیشتر دهیم. چگونه این کار را می کند؟ در یوحنا فصل 15 آیه 3 می خوانیم به وسیله احکامی که به شما دادم خدا شما را اصلاح و پاک کرده است تا قوی تر و مفید تر باشید. هرس کردن و اصلاح شدن توسط کلام خدا صورت می گیرد، چرا که بسیار قدرتمند است. امروزه گاهی درباره معجزه های مختلف می شنویم، ولی هرگز آنچنان که ادعا می شود معجزه آسا نیستند. تنها معجزه عظیم قدرت اصلاح کردن کلام خداست. در اول پتروس فصل 1 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: حال می‌توانید یکدیگر را واقعاً دوست بدارید، زیرا از زمانی که به مسیح ایمان آوردید و نجات یافته اید، وجود شما از خودخواهی و تنفر پاک شده است. بنابراین یکدیگر را از صمیم قلب دوست بدارید، زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چون در این صورت بعد از چند سباهی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پا بر جا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. ما با کلام خدا دوباره متولد شدیم و گناهانمان پاک شد و در زندگی خود بر این زمین ناپاک می شویم. پس نیازمند کلام خدا هستیم تا ما را پاک کند. پس یکی از دلایل خواندن کتاب مقدس پاک شدن است. در مزمور 119 آیه 9 می خوانیم: مرد جوان چگونه می تواند زندگی خود را پاک نگاه دارد؟ به وسیله خواندن کلام خدا و اطاعت از دستورات آن. بعضی افراد امروز این نظر را دارن که به عنوان ایماندار می توانند هر طور بخواهند زندگی کنند و فقط کافی است که اعتقاد محکم به نجات توسط فیض خدا داشته باشند. اما خداوند کلام خود را به کار می برد تا به ما آشکار سازد چه وقت مطابق اراده او عمل نمی کنیم. امتحان واقعی برای نشان دادن این که آیا شخصی در رابطه خود با خدا درست عمل می کند یا نه، خواندن کلام خدا و به کار بستن آن در زندگی است. خدا از ما می خواهد که از کلام او اطاعت کنیم. در مزمور 119 آیه 67 می خوانیم: پیش از این که تو مرا تنبیه کنی من گمراه بودم، اما اینک پیرو کلام تو هستم. و مزمور 119 آیه 71 می گوید: تو مرا تنبیه کردی و این به نفع من تمام شد، زیرا باعث شد احکام تو را بیاموزم. دوستان، او از تنبیه کردن استفاده می کند تا ما را با کلام خود آشنا کند و بتوانیم برای او قابل استفاده باشیم و به او خدمت کنیم. اگر کلام خدا را نخوانید و در آن تفکر نکنید، فکر نمی کنم که پاک شوید. من یقین دارم خطرناکترین افراد کسانی هستند که در کلیساها بسیار فعال هستند ولی کلام خدا را مطالعه نمی کنند. ما نیازمند مطالعه کلام خدا و به کار بستن آن در زندگی امان هستیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.